اهمات دلاور مردان نیروی هوایی، مخصوصا خلبانان، تیز پروازان و کارکنان فنی ما بودن که خب باعث افتخار ما است و همیشه به نیکی از نیروی هوایی یاد می‌کردن و نیروی هوایی رو نوک پیکان در تمام امور عملیاتی می‌دانستند.
سردار سلیمانی فرمانده ارتش ایران در مبارزه با تروریست بود، اما خیلی ها او را در خط مقدم دیدند. این نشان می‌داد که او میراث شهدای بزرگ را همراه خود دارد. سردار سلیمانی درباره شهدای بزرگی مانند همت و خرازی و باکری این چنین میگفت:
فرماندهی در جنگ ما امامت بود، نه هدایت. نبود برو بلکه بیا. فرق است بین این کلمه. در کلمه بیا و برو، اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا، نه اینکه برو. اون که میگوید بیا، اون امامت میکند. فرماندهان ما امامت میکردند بر صحنه جنگ، فرماندهان شهید ما.
این حرف ها برای او فقط یک توصیه به دیگران نبود. خود قاسم سلیمانی اولین مجری این نوع مدیریت بود. دکتر امیر سرتیب دوم، محمد احدی رئیس امور بین الملل وزارت دفاع:
در حوزه فرماندهی یه ویژگی بارز دیگه ایشون داشتند که بایدی برای ایشون مطرح بکنیم و اتفاقا مورد توجه فرماندهان و تحلیلگران در سطح جهانی بوده این ویژگی، و اون هم تفکر راهبردی و توان تحریزی راهبردی در عین فرماندهی در سطح عملیاتی و تاکتیکی بوده. این دو سطح معمولاً در نبردهای کلاسیک و مرسوم از هم تفکیک میشن، یعنی فرماندهی که در سطح راهبردی عمل میکنه اجرا رو به فرماندهان سطوح عملیاتی و تاکتیکی محول میکنه. این که این فرماندهان در این سطوح عملیاتی و تاکتیکی چقدر درک از این تفکر راهبردی و ابعاد اون داشته باشن دیگه بستگی به توان اونها داره. اما شهید سردار سلیمانی علاوه بر این که به تمام ابعاد راهبردی موضوع اشراف کامل داشتن و تصمیم گیر در این صحنه بودن، با شجاعت در صحنه‌های عملیاتی و تاکتیکی هم حضور پیدا می‌کردن و عملیات رو هدایت می‌کردن که نمونه‌هایی از اون رو به هر حال در صدا و سیما مردم عزیز ما مشاهده فرمودن. این تصویر سطح راهبرد و عملیات رو شاید یکی از مهمترین عوامل موفقیت های ایشون در نبرد های سال های اخیر با داعش و حامیان اونها بشه نام بود. البته من این رو لازم میدونم تاکید بکنم که این شیوه‌ای هست که در دفاع مقدس آزموده شد و جواب خوبی هم داد و پس از اون هم در مقابله با اشرار و گروهک های ضد انقلاب همچنان مورد استفاده قرار میگیره و آموزه خاص انقلاب اسلامی هست که شهید سردار سلیمانی در این صحنه ها به خوبی از این شیوه بهره برداری کرده. غیرت تنها همین تیر و تفنگت نیست، توی برگشتی و انگار میخوای فانوس رو برداری، تو خوب از نقشه ها، از معبرا، از ما خبر داری.
برای قرن‌ها مردم عراق و ایران روابط فرهنگی و مذهبی عمیقی با یکدیگر داشتند. این پیوند تاریخی در دوره حکومت بعثی‌ها کمی صدمه دید. چند سالی است که برای بازسازی این هویت فرهنگی دوباره تلاش شده است. شاید نظامی‌هایی که در دوره داعش با هم همکاری کردند بهترین گزینه برای شروع بودند. آنها باید دوباره روابط فرهنگی را احیا می‌کردند. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر ماجرا بود.
روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق از سایر ارتباطات بین المللی ما کاملا متمایز هست و دارای تهدیدات مشترک هستیم، علایق مشترک هستیم، رفت آمد زوار کاملا حجم قابل قبول و قابل توجهی داره و بایستی که نیروهای مسلح دو کشور در جهت امنیت بهتر در تمام ابعاد میان دو کشور کشور همکاریاشون رو توسعه بدن. در مورد موضوعات مختلف مرزیمون بحث شد، در مورد اینکه بر اساس تفاهم مقامات عالی دو کشور که لایروبی اروند قرار هست به سرعت انجام بشه، مسئله امنیت این کار رو دو نیروی مسلح بر عهده گرفتن، همچنین همکاری‌های گوناگونی که در مورد منطقه خلیج فارس دهانه اروند رود دو کشور خواهند داشت که امنیت بهتری در خلیج فارس شاهد باشیم، همچنین زوار جمهوری اسلامی که به زیارت عتبات عالیات مشرف میشند بتوانند ادامه مسیر بدن و از مسیر مرزهای مشترک عراق و سوریه به زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها در سوریه مشرف بشند، که طرف عراقی این آمادگی رو کاملا داره، هم جاده ها رو داره آماده میکنه، هم مرز رو آماده میکنه.
پرس از هم قصارا کداهایی که می کردی، قرار ما نبود از راهی که رفتیم برگردیم.
اما مأموریت سردار سلیمانی کاملا ویژه بود. او میان گروه های مختلف عراقی رفت و آمد داشت و در روزهای پرچالش این کشور از مردم آنها حمایت می کرد. این فعالیت ها سردار سلیمانی را یکی از مردم عراق کرده بود. دکتر مهدی صالحی از فرماندهان عراقی هشت الشعبی.
عراقی ببین ایشون دیگه مثلا الان شاید ما اینجاییم تو ایران زندگی می‌کنیم، ولی ایشون در شهید دوم عراق میدونن، یعنی شهید دوم عراق بعد از شهید صدر اول محمد باقر صدر. ایشون یه شخص را به اصطلاح یه سمبل شجاعت و بزرگواری در عراق ایشون میدونن. ایشون به اصطلاح کسی است که داعش رو از بین برده و کسی است که به اصطلاح اتحاد بزرگی بین مجاهدین بین عراقی آورد و تونس مثلا مردم عراق الان حاج قاسم یک بالاتر از یک فرمانده میدونن. اونجا حتی نخست وزیر رئیس جمهور امروز به اصطلاح برای حاج قاسم سر خم میکنن و من شنیدم الان بزرگترین دارن به اصطلاح تمثال عکس در بغداد از ایشون دارن میزنن و در یا کربلا در صحن امام حسین علیه السلام برای ایشون در موزه برش میزنن. مردم عراق با یه دید خاص، یه دید بزرگوارانه با حاج قاسم سلیمانی نگاه میکنن و این برایشون تا آخر تا تاریخ موند.
رها بودی اونقدر که زندگی شب و روز باید میافتاد به پات، رفیقاتو میدیدی تو آسمون که آغوش وا کرده بودن برات، تو دریایی از خشم و آرامشی، نبردت به شیرینی خندته، ببین حاج قاسم که اسم شهید خداییش خیلی برازندت.
حاج قاسم سلیمانی کم کم خود تبدیل به یک میراث شد، مردی که قرار بود راهبرد کلان امام خمینی را بعد سالها اجرایی کند، اکنون در این نظریه به نمادی تبدیل شد که ملت‌های منطقه را به یکدیگر نزدیک کرد. محمد باقر حکیم از نیروهای هشت الشعبی.
هشت الشعبی حاج قاسم رو به عنوان یک رهبر معنوی برای خود میداند، یک شخصی که تمام زندگیش رو در این سالهای اخیر، تمام تواناییش رو، تمام افکارش رو و ظرفیتاش رو در اختیار هشت الشعبی قرار داد و حقیقتا کمک شایانی در حمایت از این گروه، در تقویت این گروه، در آموزش این گروه، در حمایت لوجستی از این گروه داشته. بر کسی هم پوشیده نیست، بارها شهید او مهدی مهندس خود رو سرباز خاص باسه معرفی کرد. البته این واقعا بیانگر آن محبت و دیو نزدیک بودن قلوب به همدیگر هست.
شجاع و نجمن بسوح الجهاد، هنیئا لمثلك في الخالدين، كأن نضالك في كربلا وأنت تلبي نداء الحسين. اونایی که پای غمت سوختن به آسونی آروم میگیرن، مگه خیال کرد دشمن تو رو کشت و رفت، ولی پهلوونا میمیرن مگه؟
اکنون میتوان از میراث قاسم سلیمانی صحبت کرد، مردی که عمری در میدان مبارزه بود و درس صلح داد، مردی که زندگیش را دور از خانواده در پی امنیت سرزمینش بود و سبک زندگی آموخت، مردی که جلوی دوربین رسانه ها نبود اما برای همه مردم شناخته شده بود. با اطمینان میتوان گفت او خود به یک میراث بزرگ برای ما تبدیل شده است. هنا واقفين وزدنا قدرا على كل ظالم وزدنا قدرا على كل ظالم تو مرد جهادی که رسمت نبرده شهادت یه هدیه به مردای مرده تو درد تموم غریبا رو داشتی شهادت لباسی واسه اهل درده شهادت لباسی واسه اهل درده
یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند.
ایام الله دهه بصیرت و میثاق با ولایت 9 تا 19 دی ماه با شعار محوری بصیرت فاطمی ولایت مداری مقاومت علوی روز شمار ایام الله دهه بصیرت و میثاق با ولایت سه‌شنبه 9 دی بصیرت ولایت مداری حماسه عاشورایی چهارشنبه 10 دی بصیرت اتحاد ملی عبور از فتنه ها پنجشنبه 11 دی بصیرت خواص پیگرفی از ولایت جمعه 12 دی بصیرت ادیان الهی آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما عجل الله تعالی فرجه الشریف شنبه 13 دی بصیرت ملت حسینی مکتب شهید سلیمانی یک شنبه 14 دی بصیرت تولی و تبری بیداری اسلامی دوشنبه 15 دی بصیرت استکبار ستیزی مقابل با نفوذ سه‌شنبه 16 دی بصیرت تکریم سردار دلها بزرگترین بدرقه جهانی چهارشنبه 17 دی بصیرت محکومیت تروریسم دولتی جهاد هسته‌ای و دفاعی پنجشنبه 18 دی بصیرت اقتدار ملی سیلی به شیطان بزرگ جمعه 19 دی بصیرت غیرت دینی لحظه شناسی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی 14 و 15 دی ماه مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
بر نگشت بی اون نفس چه شد که فرو رفت و بر نگشت، افسوس رو آینه رو رفت و بر نگشت، دیدن بچه ها که عمو رفت و بر نگشت، دیدن بچه ها که عمو رفت و بر نگشت. باران بدون او تشدید شد و غربت یاران بدون او، رفتان که سالها نفسش بوی سیب داشت، مویش سپید بود و نشان از حبیب داشت، در چشمش آیه فتح غریب داشت، داغش برای ما تب عمی و جیب داشت، داغش برای ما تب عمی و جیب داشت. هر جا که بود نصر من الله میرسید، شب پیش او به در که سهر با من الله میرسید، شب پیش او به در که سهر با میرسید. اینک به صبح روشن پیشا سرباز لشکرش، تسبیح خون رسیده به الله اکبرش، ماییم یک به یک همه سرباز لشکرش، تسبیح خون رسیده به الله اکبرش. صاحب نفوذ قلعه دل ها فلق گواهی فرداست خونه او، در موج موجاد سدریاست خونه او، تزمین فتح مسجد و لقصاست خونه او، این تیغه از نیام برون میرسد به غفت، باری سپاه
ایران را بشنویم.
سیمای فرزانگان.
عارفان و حکیمان دل از خلق شسته و به عشق خالق از ما سوالله بریدند. یاد آنان جز دل شیفتگان را بر نمی تابد. از آن روی خاطره آنان را نه در درون کتاب ها و لابلای نوشته ها که در عمق جان عاشقان دل سوخته باید جست. بر آنان نه تنها هم اسران ستم بسیار روا داشتند که تاریخ هم بی اعتنا از کنارشان گذشته است. عارفان تک سوار وادی معرفتند و تنها شاهدان بزم حضور. وجودشان در تاریخ هر ملتی نشان رشد است و بیرق سربلندی. افسوس که تاریخ مکتوب ما به والایی این عظمت رهبسته و بی توجه بران راه خیش را در پیش گرفته است. و این چنین زندگی فیلسوفان بزرگ، حکیمان ارجمند و عارفان بلند مرتبه در غباری از فراموشی فرو رفته است. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه دیگر از سری برنامه های سیمای فرزانگان را آغاز می کنیم. در این برنامه برانیم از عارف و حکیمی گمنام سخن بگوییم که حقی بزرگ بر معرفت حکمی و آگاهی عرفانی این مرز و بوم دارد. حکیم و عارف بلند مرتبه، فقیه و اصولی نامدار، آیت الله سید حسین بادکوبی لاهیجانی فیلسوف عالی قدری است که نه تنها در حیاتش ناشناخته ماند که پس از فوتش نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت. بی توجهی و کم لطفی مورخان و ارباب تراجم اختصاص به این حکیم بزرگ ندارد. اصولا در سرزمین ما زندگی فیلسوفان بزرگ، حکیمان ارجمند و عارفان بلند مرتبه در غباری از فراموشی فرو رفته است و تاریخ مدون ما چنان در حیات روزمره حاکمان و شرح ماجراهای کسالت‌زای دنیا طلبان غوطه برگشته است که وجود تک سواران وادی معرفت و شاهدان بزم حضور را درک نمی کند و با کمال بی اعتنائی از کنار فلاسفه و عرفا این بیرق‌های سربلندی و نشانهای رشد و تعالی می گذرد. باید نسل کنونی غفلت بزرگ پیشینیان را تکرار نکند، چرا که بخش مهمی از تاریخ یک ملت تاریخ معرفت و آگاهی آن ملت است، نه صرفا شرح ماجراهای روزانه وقایع اتفاقی آن. عارف و فیلسوف گرانقدر عالم اسلام سید حسین بادکوبه‌ای در سال 1293 هجری قمری در روستای خوددلان از روستاهای بادکوبه به دنیا آمد. پدر وی مرحوم سید رضا بادکوبه‌ای نیز از اهل علم و دانش بود. از این روی تربیت وی را خود به عهده گرفت. مبادی علوم را در نزد پدر آموخت. فوت پدرش موجب شد که وی بادکوبه را به قصد تهران ترک کند. حوزه آن روز تهران حوزه‌ای پرآوازه بود. عزیمت اساتید به نام حوزه علمیه اصفهان به شهر تهران موجب رونق فوق‌العاده حوزه این شهر گشته بود و طالبان علم را از هر سوی به طرف خیش می‌کشید. سید حسین نیز به تهران آمد و در مدرسه صدر حجره‌ای برای خود دست و پا کرد. وجود اساتید علوم مختلف در حوزه تهران امکان رشد و ترقی را در اختیار سید حسین بادکوبه ای گذاشت. وی پس از ورود به تهران به محضر مرحوم میرزای جلوه رفت. جلوه که از اساتید بنام تهران بود و جز یکی از سه استاد مشهور تهران به شمار می آمد، علاوه بر فلسفه ریاضیات نیز تدریس می کرد. سید حسین بادکوبه‌ای مصمم گشت ریاضیات را خدمت وی بیاموزد. از این روی از زمان ورود تا پایان عمر مرحوم جلوه در درس ریاضیات وی شرکت کرد. در همین زمان حکیم و استاد دیگر حوزه تهران یعنی مرحوم میرزا هاشم اشکبری به تدریس اسفار اشتغال داشت. بادکوبه‌ای فرصت را غنیمت شمرد و به درس مرحوم اشکبری رفت و اسفار را نزد وی به پایان برد. در نوشته‌های شرح حال نگاری از حکیم میرزا محمد حسن کرمانشاهی نیز به عنوان یکی از اساتید سید حسین بادکوبه‌ای یاد شده است. حکیم میرزا محمد حسن کرمانشاهی در تهران هم به تدریس فلسفه مشاء و هم حکمت متعالیه اشتغال داشت و کتب فراوانی را تدریس کرده است. از این روی به طور دقیق مشخص نیست که بادکوبه‌ای چه کتابی را نزد وی آموخته است. بادکوبه‌ای در تهران علاوه بر حکمت و عرفان کلام را نیز آموخته است. استاد کلام ایشان نیز به طور دقیق مشخص نیست و از کسی در این مورد نام برده نشده است، ولی همگان بر این باورند که بادکوبه‌ای کلام را در تهران آموخته است. طول تحصیل سید حسین بادکوبه‌ای در تهران نزدیک به 7 سال طول کشید و وی در این مدت به استادی زبردست در فلسفه و حکمت تبدیل شد. حکیم بادکوبه‌ای پس از تکمیل معقولات راهی نجف اشرف شد. آن روز حوزه نجف در منقولات پر آوازه بود و همه شیفتگان فقه و اصول را به سوی خود می کشند. وجود مرحوم آخوند خراسانی در حوزه نجف و مبحث اصول وی به حوزه نجف اعتبار و جاذبه‌ای ویژه بخشیده بود. حکیم بادکوبه‌ای پس از ورود به نجف اشرف به محضر مرحوم آخوند خراسانی رفتند و در حلقه درس ایشان شرکت جستند و اصول را نزد وی آموختند. شنوندگان عزیز، جهت آگاهی بیشتر از شرح زندگانی آیت الله سید حسین بادکوبه‌ای توجه شما عزیزان را به بیانات آیت الله سید مرتضی موسوی اصفهانی نوه محترم آن بزرگوار جلب می‌کنیم.
نظر به این که خواسته شد از ما در رابطه با شخصیت مرحوم آیت الله بادکوبی سید حسین بادکوبی صحبت کنیم، چون مسائل و مطالبی که راجع به شخصیت علمی و اجتماعی ایشون زیاده و ما فرصت و وقت این که آماده کنیم تمام مطالبی که راجع به شخصیت و مقام والای ایشون هست